بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان پرسیدن که در باب هنر مقدس یا هنر سنتی و نسبت اون با هنر اسلامی یا تعریف اسلامی از هنر چه نظری دارید؟ پاسخ اجمالی که میتونم عرض بکنم اینه که تا پیش از تعریف دقیق از اجزاء این ترکیب، یعنی هنر و به خصوص مرادتون از مقدس یا سنتی، پاسخ قاطعی به این پرسش نمیتوان داد. تعریف های متفاوت و گاه متضادی شده، هم از مفهوم مقدس و هم از مفهوم سنتی. اما اگر اشاره به دیدگاه خاصی دارید که بعضی از متفکران اروپایی مسلمان شده و معناگرا در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 در قرن 20 داشتن در این باب، به نظر بنده تعریف اسلامی از هنر با اونچه که هنر مقدس یا هنر سنتی نامیده شده بین اونها نسبت عموم خصوص منوج هست، یعنی مصادیق مشترک زیادی وجود داره که از نظر ما مصداق تعریف اسلامی از هنر هست، در این حال از نظر این دوستان هم هنر مقدس یا سنتی نامیده شده. اما موارد نقض و مصادیق نقض از هر دو سو وجود داره، یعنی مواردی است که از نظر این دیدگاه هنر مقدس یا معنوی دانسته می شود ولی از نظر ما هنر اسلامی نیست، و به عکس مواردی هنر اسلامی است از منظر ما که ممکنه در تعریف و در دایره تعریف هنر مقدس یا سنتی دوستان نگنجد. از نظر بنده هنر اسلامی تابعی است از خود اسلام، یعنی اگر اسلام حاوی سه بعد عقاید و آگاهی ها، اصلاح جهانبینی، خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی است، و بعد دوم بعد اخلاقی و ارزشی و باید و نباید ها در عرصه تعلیم و تربیت و تهذیب نفس است، و بعد سوم بعد حقوق متقابل، حق و تکلیف و نظام حق و تکلیف فردی و اجتماعی است که از مناسبات فردی و خانوادگی شروع میشه تا نظام سازی های اجتماعی و تمدن سازی و معروف و منکر عملی و مسئله عدالت اجتماعی و از این قبیل آرمان های اسلامی و همچنین فقه عبادی. همه اینها ابعادی از آموزه های اسلامی است و از یکدیگر هم تفکیک پذیر نیستن، به نظر ما نباید تفکیک بشن. بنابراین اگر اسلام ترکیبی است از عقاید و اخلاق و اعمال یا احکام، هنر اسلامی هم هنری است که در جهت تبیین و تعمیق و گسترش ابعاد سگانه اسلامی سازماندهی شده باشد و با استفاده از عنصر خلاقیت و زیباشناسی بتواند به وجه مؤثر و نافذی مفاهیم و ارزش‌های اسلامی رو در جامعه بشری گسترش بدهد با مخاطب بیشتر و با رعایت عنصر جذابیت‌های هنری. طبیعتاً با این تعریفی که من عرض کردم از هنر اسلامی، هر سینما، نقاشی، تئاتر، گرافیک، کاریکاتور، عکس و هر هنر دیگری، اهم از تصویری و غیر تصویری و اهم از تکنولوژیک و به اصطلاح غیر تکنولوژیک، هر هنری که به وجهی در جهت گسترش تعالیم اسلام و تبیین و اجرا و تحقق احکام فردی و اجتماعی اسلام با رعایت عنصر انسجام توحیدی و روح معنویت اسلامی مؤثر و کارآمد باشد، اون هنر اسلامی است، مصداقی از هنر اسلامی است. طبیعتاً در تحقق خارجی مراتب داره، ضعیف و قوی و گاهی تضاهم بین ارزش‌ها پیش میاد و این مخصوص عرصه هنر نیست، در همه عرصه‌های دیگه هم تحقق پیدا میکند. و اگر از یک جهت هم ملاحظه بکنید که آیا دینی بودن یا نبودن یک هنر رو برگردونیم به نیت و انگیزه و حال و هوای هنرمند، طبیعتاً این برمیگرده به بحث به اصطلاح حسن فاعلی و رشد خود هنرمند، که اونجا طبیعتاً مثل هر عمل صالح دیگری نیت، انگیزه، خلوص، قصد قربت نقش اساسی دارد. بنابراین یک وقت داریم از هنر اسلامی سخن میگیم، یک وقت از هنرمند اسلامی و مسلمان، و از حسن فعلی و حسن فاعلی، از هنر و هنرمند داریم بحث میکنیم. در باب فعل هنرمند که اثر هنری اوست، هنر اسلامی هنری است که با مفاهیم، ارزش‌ها و ضوابط و آرمان‌های اسلامی سازگار و هماهنگ است و در اون جهت تأثیرگذار باشد، و طبیعتاً این تأثیرگذاری و این مطابقت مفاهیم نسبی هستند. و هنرمند مسلمان کسی است که این کار رو و این اثر هنری رو با قصد قربت و با خلوص برای خدا انجام بدهد، که اینم باز مراتب دارد. و در این حال می شود یک اثر هنری گاهی یک اثر به لحاظ مضمون اسلامی تلقی بشود، در حالی که هنرمند از اون اثر هنری مشروع رشد معنوی به دست نیاره و حسن فاعلی نداشته باشد. چنان که می شود یک کسی بدون قصد قربت یک خیریه راه بندازه و خدمات اجتماعی بکنه به محرومین، این کار کار اسلامی است، این عمل عملی اسلامی و مشروع و درست است. اما اون عامل و فاعل بهره معنوی از اون نخواهد برد و مسلمانان این عمل رو انجام نداده. بنابراین اینا رو باید با هم تفکیک کرد. همینطور در هنر اسلامی تکنیک و روش هیچ قبح ذاتی نداره، چنانچه صنایع هنری تا جایی که به مضمون اسلامی هنر صدمه نزنن و کمک بکنن، نه تنها هیچ مشکل شرعی و اخلاقی ندارند، بلکه به تبع هدف اینها گاهی ممکنه مستحب و واجب هم بشوند. باز این مسئله هم اختصاصی به عرصه هنر نداره. اگر مراد از سنت و هنر سنتی این باشد که یک سنت معنوی تعریف بکنیم شامل همه ایمانهای الهی و بشری و ادیان تحریف شده و معنویت‌های مشرکانه و خرافات معنوی بشود و دین توحیدی رو با گرایشات بت‌پرستی همه رو در زیل یک عنوان عامی به نام سنت معنوی یا سنت قدسی جمع بکنن و بعد بگن حتی بت‌هایی که هنرمندانه ساخته شده اینم جزء هنر مقدس و معنوی است، یا اساطیر یا هر نوع عقایدی که در ادیان و مذاهب و آیین‌های مختلف هست، بگیم همه اینها در واقع صورت‌های مختلف یک حقیقتند و مرزهای شرک و توحید رو برداریم و یک امر کلی معنوی، یک نوع معناگرایی کلی رو ولو غیر توحیدی رو به مفهوم مقدس و هنر مقدس بدانیم و تقدیس بکنیم و بگیم اینا همه یک حقیقت است که به زبانهای مختلف قدسی به اصطلاح ظهور کرده است و اینها ارباب انواع هستند، نیروهای الهی هستند همه، و یه تسامح شبه عرفانی نشون بدیم در حوزه هنرهایی که در رابطه با انواع و اقسام نیایش ها و معنویت ها و خرافات و جادو و شرک و توحید همه با هم تحقق پیدا کرده، همه رو در زیل یک عنوان عام مقدس جمع بکنیم و توجیه کنیم که آقا حقیقت بت هم در واقع با حقیقت خداپرستی تفاوتی نمی کند و این یک حقیقت است به شکلهای مختلف مثلا تجلی کرده و از این قبیل، وقت بگیم که هر نوع هنری که در ذیل انواع معنویت ها و معناگرایی ها تحقق پیدا کرده همه اینا مقدس است، هنر مقدسه یا هنر سنتی است، این رو بنده نمیتونم بپذیرم و احساس میکنم با تعاریفی که از امر الهی و امر مقدس و از معنویت صحیح در قرآن و سنت شده است اینا کاملا متفاوته و اصلا انبیا برای مبارزه با بسیاری از همین شبه مقدس ها و سنت های باطل آمدند و بتخانه هایی که خراب کردند، بت هایی که از ابراهیم شکست، اینها در واقع اون بت ها هم مظاهر هنر قدسی، هنر معنوی ممکنه از منظر بعضی دوستان تلقی بشود. این نگاه رو بنده نگاه درستی نمیدونم. این که بگیم ما کلا دو جبهه داریم در عرصه هنر و تفکر، یکی معنوی است و یکی مادی و ماتریالیستی است و بعد در برابر الهاد کل کسانی که به انواع و اقسام ماوراء الطبیعه ها معتقدند اینا همه رو در یک صف قرار بدیم، یعنی بگیم توحید و شرک علی السویه است، هر دو سنت مقدس است، هر دو معنوی هستند در برابر الهاد، و بعد هنر مدرن رو 100% هنر ملحدانه بدانیم و هنر مشرکانه و توحیدی رو یک دست در ذیل یک چتر واحد به نام هنر مقدس و سنتی قرار بدیم، این از نظر بنده یک برداشت درست از هنر اسلامی نیست و اشکالات متعددی داره که حالا در فرصت دیگه اگه خواستید بهش بپردازیم. پرسیدن که هنر مقدس و سنتی را در برابر هنر مدرن تعریف کردن آیا از نظر شما با توجه به اینکه تفکیک مدرن و سنتی رو در موارد متعدد نقد کردید یک تقسیم معقول و مفهومی هست یا خیر؟ پاسخ بنده این است که بنده مکرر عرض کردم این سنت و مدرنیته در واقع کهنه و نوع اروپاست، یک دستبندی به لحاظ فرهنگی اعتقادی و مدنی و اجتماعی و سبک زندگی طبق تاریخ فرهنگ و تمدن اروپا میان دوران قرون میانه و دوران حاکمیت تفکر مسیحی بر اروپا با دوره رنسانس به بعد که به سمت سکولاریسم و مسیحیت زدائی و دین زدائی نه فقط در عرصه هستی شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی بلکه حتی در عرصه اخلاق و معنویت پیش آمده، این تقسیم حد اکثر یک تقسیم اروپایی است، یک تقسیم غربی است و در قیاس بین قدیم و جدید یا سنتی و مدرن اروپای فئودالی مسیحی و اروپای بورژوایی سرمایه‌داری سکولار، اروپای پروتستان و به تدریج لائیک، حد اکثر در اون حیطه صدق میکنه. هنر رو اگر به این معنا تقسیم بکنید در اروپا این تقسیم درسته، البته مصادیق غیر اروپایی هم براش میشه پیدا کرد، اما این رو یک تقسیم عام جهانی و مطلق برای همه عرصه های فرهنگ و هنر و مذهب و اقتصاد و سیاست و اینها، حتی در به نحوی که مشرف بر مفاهیم و تقسیم بندی های اسلامی باشه، اینو بنده نمیپذیرم و گفتم در مواردی که چرا. از جمله در باب هنرم همینطوره، اگر از موضع به اصطلاح سنت مسیحی معنوی بخواید مدرنیزم به اصطلاح سکولار رو نقد بکنین و بعد کسانی بخوان از سنت ما قبل مدرن اروپا و غرب دفاع بکنند، اون وقت مشکلات دیگه هم وجود داره. اشکالاتی که بر به اصطلاح مدرنیته وارد می شود یک بحثه، یه اشکالاتی هم بر انحرافات و خرافات و مظالم ما قبل رنسانس در غرب وارد است که اونها مفاهیم اسلامی نیست، با مفاهیم اسلامی کاملا زاویه داره. یا اینکه غرب رو نماد مادیت و سکولاریسم و شرق را نماد معنویت بدانیم، بعد بگیم هنر غربی کلن ماتریالیستی و سکولاره و هنر شرق کلن معنویست. این تقسیم ها هم به لحاظ نه منطقی نه استقرایی تقسیم های درستی نیست. این تفکر که مثل که یک جامعه مینوی بهشتی در شرق بوده و هست و روح معنویت در شرق حاکمه، یا در تا قبل از دوره جدید در اروپا تا مثلا قرن 13-14 میلادی همه جا سنت معنوی بوده، مفاسد نبوده یا کم بوده یا ساختاری نبوده است، هنر کلن هنر معنوی بوده است و اینا، خب اینا درست نیست. این همه مظالم و مفاسدی که قرآن کریم اشاره میکنه، تمدنهای مختلفی که انبیا آمدن برای مبارزه و با اونها یا اصلاح اون تمدنها در واقع که هزاران هزار سال در شرق و غرب عالم بوده و هنر مخصوص خودش رو داشته، اینا چطور صدق میکنه با تقسیم سنت و مدرنیته این آقایون؟ چه در باب علم چه در باب هنر مرزبندی سنت و مدرن رو اشکالاتی برش داریم ما که مکرر عرض کردم. اما تقسیم اسلامی و غیر اسلامی رو ما میپذیریم و این قدیم و جدید نیست. و به خصوص میخوام تذکر بدم به بعضی دوستان که تصور میکنند مثلا مدرنیته آخر از زمان مسابقه با همون آخر از زمان در ادبیات مذهبی است لزومن، و سنت هم دوره ما قبل مدرنیته است و در اون دوران دوران دین و معنویت و معناگرایی و این حرف ها بوده و در این دوره جدید کلن و ذاتن فرهنگ و تکنولوژی و هنر و اینا همه سکولاره و غیر قابل تفکیک است از ماده گرایی و اینها. خدمت دوستان عرض میکنم یه مقداری به قرآن بیشتر رجوع بفرمایید، ببینید که انبیا زمان انبیا سلام الله علیهم که در قرآن ذکرشون میشود، ذکر خیر اونها میشود، هزاران سال قبل اونجا که دیگه آخر از زمان نبود، اونجا اول از زمان بود. حضرت نوح سلام الله علیه در قرآن داره راجع به وضعیت بشر در کل کره زمین بحث میکنه، نماینده خدا روی زمین سریع اعلام میفرماد که آقا کل زمین، مردم روی زمین همه فاسد شدن و اصلاح پذیر نیستن. من چند قرن دارم به اشکال مختلف ما داریم اینا با اینا بحث میکنیم، نمیپذیرن اصلا، کاری از ما برنمیاد. حداقل 950 سال نزدیک یک هزاره داریم کار میکنیم به هر روشی. نتیجهش حضرت نوح در قرآن نقل شده از ایشون که میفرماد که ما زادهم الا نفورا، هر چی بیشتر ما کار کردیم بشریت بیشتر نفرت و روترشی نسبت به حقیقت نشون داده. ما زادهم الا نفورا، همه مثل که از ارزش‌های الهی متنفرن، هی نفرت داره بیشتر میشه. و بعد میگه اینا اصلا قابل اصلاح نیستن، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، همه اینا کافرن اصلا. و خدایا یک راه حل داره و اون که همشون رو نابود بکنی، یک نفرشون زنده نگذار، اینا اصلاح نمیشن. و بعدم بفرماد نسل بعدشون هم اصلاح نمیشه، انک انتذرهم، اگر خدایا اینا رو بگذاری بمانن و نابودشون نکنی، یذل عبادک، او اقلیتی هم از مؤمنین که هستن اینا اونا رو خراب میکنن، فاسدشون میکنن، گمراهشون میکنن. و بعد ولا یلد الا فاجرا کفارا، بچه های اینا هم که به دنیا میان نسلای بعدشون هم همه فاجر و فاسد و کفار هستن. خب این مربوط به آخر زمان نیست، اونجا که دیگه تکنولوژی و مدرنیته این حرفا نیست که، این توصیفی است که حضرت نوح سلام الله علیه داره از بشریت عصر خودش داره میکنه. شما برید به قوم شعیب، قوم هود، قوم صالح، اینا چیه که قرآن کریم اشاره میفرماد؟ قوم لوط، اتفاقی اونجا افتاده که اینقدر مسئله لواط و همجنس بازی ارزش شده و عادی شده و قانون حاکم شده که اینا حتی به میهمانان پیغمبر خدا رحم نمیکنن، میان در خونه میگن که مطالبه میکنن اونها رو برای همجنس بازی، که این کار همین الانش در فاسدترین نقاط زمین به این شکل شاید نباشه که اینا از موضع بالا بیان بحث بکنن. الان حد اکثر حرفایی که دارن تئوریسینای فساد میگن در غرب تئوریزه بکنن مثلا همجنس بازی رو، اینه که آقا طبیعت بعضیا اینجوری هستن، این نه جرم نه بیماریه، این هم یک حق بشره. این دیگه بالاترین حرف میشه که شما بگید که آقا بعضیا طبیعتشون اینه که دیگران رو بکشن، بعضیا طبیعتاً ذاتاً دزدن، بعضیا طبیعتاً قماربازن و از این قبیل، یه جور تئوریزه کردن و تطهیر فساد. خب الان دارن این کارو میکنن. در زمان حضرت لوط خیلی بدتر از این بوده، اونجا اول زمان بوده، اینجا آخر زمان. اونجا نه تکنولوژی های تصویری بوده، نه هالیوود بوده، نه اینترنت بوده، نه ماهواره بوده، نه هیچی، ولی یک جامعه ای که پیغمبران خدا درش حضور دارن اینقدر فاسد میشه. این دوستان دقت بکنن که این تصویر که قدیم در سنت های قدیمی همه الهی بوده، فرهنگ و هنرش همه معنوی بوده، قدسی بوده و شرک و توحید هم فرقی نمیکنه، و اما در دوره مدرن و جدید از وقتی تکنولوژی آمده، از وقتی غرب جدید آمده، هر شود که حوالت تاریخی هنر و فرهنگ و رسانه و همه اینا صرفا زلالت است و سکولاریزم و الحاد است و فساد است و اینا خلاف تفکر قرآنی است و واقعیت هم نداره. بله یه وقتی دارید میگید که آقا فرهنگ و هنر و سینما و تکنولوژی که در غرب در اختیار غرب است و از طریق او بر جهان دارن اعمال سلطه میکنن، سلطه فرهنگی و سیاسی و نظامی رو اعمال میکنن، این در مسیر باطل، در مسیر شیطان و نفسانیت به کار رفته و به کار میره. این حرف درسته کاملا و باید باش مبارزه کرد. اما وقتی میگید قهر جبر تاریخ است و جبر تکنولوژی و جبر مدرنیته است که بر همه چیز حاکمه و ما در ذیل اونها نفس نمیتونیم بکشیم و کاری نباید کرد و نمیشود کرد یا میشود ولی این تلاش ها مذبوحانه و جزئی است، اینا معنیش اینه که ما سینما و هنر اسلامی، تکنولوژی اسلامی نداریم و نمیتونیم داشته باشیم و حوالت تاریخی ماست که در حاشیه باشیم، اونها در متن باشن. البته این دوستان با حسن نیت این سخنان رو میگن، چه به نام سنتگرایی، چه به نام بحث تکنولوژی و به اصطلاح ماهیت شناسی و ذات شناسی تکنولوژی. دیدگاه های هر دوی اینها دیدگاه های اسلامگرا و معنوی و جزء منتقدان قابل تحسین نسبت به فرهنگ مادی غرب هستند. اما در این حال که بعضی نکات آموزنده و مفید در آثار این دو جریان دلسوز وجود داشته و داره، اما بنده نسبت به بعضی از مبانی فکری و بعضی از نتایجی که هر دو جریان در این باب میگیرن و اون رو تعمیم میدن و مطلق میکنن، خب نکات دارم که باید به نظرم میشود بحث کرد. این که بگیم تمدن و هنر فعلی غرب مبدع اومانیستی داشته است و بعد کلن بگیم هنر سنتی اسلامی یک ارتباط مستقیم با معنویت اسلامی داره، هنر و معماری مدرن صرفاً به فکر رفاه مادی بشره و هجوم آورده به جهان اسلام و معنویت گریزی رو عادی کرده و قباحت زدائی میکنه، این سخنان کمابیش سخنان درستیست با تبصره هایی به خصوص در مقام نتیجه گیری. اما اینکه بیایم خط مرز حق و باطل رو، همون خط مرز که خود غرب کشیده، یعنی خط مرز مدرن و سنتی، جدید و قدیم بکشیم، اینا به نظر بنده قابل بحث است. گاهی حتی برهنه تراشی های قرون وسطا رو بعضی دوستان تقدیس کردند و تفسیرهای عرفانی و معناگرا روش گذاشتند. خب اینا باید بحث بشه آیا واقعا درسته و تفسیر پذیرفتنی است یا خیر. البته این که در دوره رنسانس به بعد ابتذال فرهنگی بر اغلب عرصه‌های هنر غلبه کرد و مثلا در چه سینما وقتی که سینما به وجود آمد و قبل از او در مجسمه سازی و پیکر تراشی و اینها ابتذال برهنگی و نفسانیت عادی سازی شد و کم کم مسیح و آدم و حوا و حتی نفوسی که جانهایی که در دوزخ و برزخ در هنر مسیحی تصویر می شدن که اگر برهنه هم بودند جسمانیتشون برجسته نبود و برهنگی اونها انتزاعی بود و جاذبه مثلا جنسی ایجاد نمی کرد. اما در دوره رنسانس به بعد دوباره به تعبیر بعضی از خود پیکرتراشان مادی غرب، مادی جدید به اصطلاح، کشف مجدد پیکر برهنه بر اساس زیبایی های غریزی، جنسی و طبیعی، یعنی یک توجه کاملا و صرفا دنیوی که عملا مایه های اصلی هنر و فرهنگ رنسانس رو به تدریج شکل داد و برخلاف هنرهای مسیحی قرون میانه که بدن برهنه نبود یا اگر بود به چشم نمی آمده و به تعبیر بعضی مفسرین برجسته در این عرصه شمائلها برای عرضه زیبایی های مادی و دنیوی نبود بلکه یادآور حقایق معنوی و مسیحی بود، یک حضور روحانی رو با خودش حمل می کرد. اما از وقتی که تقلید محض از صرفا جنبه مادی هستی و از طبیعت مطرح شد، اون پوشیدگی مسیحی و مذهبی تبدیل شد به یک نقص و کمبود و برهنگی شد یک اصل و یک ارزش و پوشیدگی نوعی ریاکاری دانسته شد و برهنگی نوعی احترام به انسان بر اینکه انسان تا حد جسمش صرفا فرو کاسته شد و شهوت زدگی و التزاز مادی ماده طمأنینه سوری و تصنعی در هنر مادی جدید شد. اینها سخن درست است، من بنده با اینها مشکلی ندارم. اینکه بسیاری از محصولات هنری و سینمایی و تکنولوژی امروز در غرب جلوه های از نفسانیت و تنزل های مختلفی در ساحات هنر به وجود آمد از جهاتی التزاز حسی از اثر هنری در اولویت قرار گرفت و اون وقار معنوی که چشم باطن رو می نواخت کم کم به حاشیه رفت، با اینها بنده با این برداشت ها مشکلی ندارم. اما اولا با نوع تئوریزی کردن این مفاهیم به خصوص در عرصه هنر مشکل دارم و همینطور با اطلاق هایی که برای اون قائل میشن، تعمیم های عجیب غریبی که میدن و به خصوص وقتی مسائل رو ذاتی میکنند و ذاتی میبینند. اینجا خب بایستی یه مقداری دقیق تر بحث کرد. نکته که عرض کردم در واقع پاسخ مبنایی بسیار اجمالی است به بعضی از پرسش هایی که دوستان در باب تعریف هنر اسلامی اونها میکنند و نسبتش با اون چه که به نام هنر معنوی یا هنر مقدس یا هنر سنتی از طرف دوستان دیگری که دلسوزانه و مسلمانانه غرب رو نقد میکنن اما مبانی فکریشون به نظر بنده یه جاهایی با مفاهیم اسلامی سازگار نیست، در پاسخ به این دوستان این نکته رو خواستم عرض بکنم، بهش توجه داشته باشیم. از نظر ما هنر اسلامی از جمله سینمای اسلامی اون هنر و سینمایی است که بتواند با رعایت تکنیک های هنری و زیبایی شناسی و جذابیت برای مخاطب ها در سطوح مختلف به اشکال مختلف بتواند مفاهیم، ارزش ها، مبادی و غایات اسلامی را در عرصه نظر و اخلاق و عمل هرچه بهتر و نافذتر و مؤثرتر به مخاطب القاء کند، آموزش بدهد و منتقل بکنه و او رو برانگیزاند. هرچه این اثر بیشتر، هنرمندی و هنر قوی تر است و نمره بالاتری میگیره. بنابراین سینمای اسلامی سینمایی است توحیدی، سینمایی است اخلاقی، سینمایی است عدالتخواه، سینمایی است حافظ خانواده، سینمایی است که کمک میکنه سبک زندگی اسلامی در جامعه رایج بشه، سینمای امر هنرمندانه به معروف و نهی هنرمندانه از منکر، سینمای تبیین اسلامی از زندگی و مرگ و حق و مسئولیت، سینمایی است که در جهت تبیین و تقویت نظام سازی اسلامی، تمدن سازی اسلامی، مناسبات اخلاقی، مناسبات حقوقی صحیح، معنویت، لطافت، گسترش آرامش در جامعه و در این حال تقویت یقین مردم، تقویت روح انقلابی و جهادی در مردم، رشد و رفاه اسلامی، یعنی رشد و رفاه مادی در چارچوب اهداف توحیدی و معنوی اسلام عمل بکنه. هر هنری و از جمله هر سینمایی و هر تکنولوژی که کمک بکند به گسترش و تعمیق و پیشبرد این اهداف، به همان میزان آن هنر و سینما و آن تکنولوژی اسلامی است. و هرچه مانع تحقق این ارزش ها و نشر این معارف و حقایق شود، به همان میزان غیر اسلامی است. بنابراین ما اینجا با چیزی به نام ذات هنر، ذات تکنولوژی، ذات سینما مواجه نیستیم، بلکه با کارکرد اونها مواجه هستیم. و یک نکته هم اینجا عرض بکنم، بعضی دوستان میگن که سینما مرکب چموشی است، یا هنر یا تکنولوژی برای اهداف اسلامی، اهداف معنوی. بنده به دوستان عرض میکنم که کل طبیعت و دنیا و نفسانیت بشر این صفت رو داره. این صفت مال متعلق به سینما و تکنولوژی و ذات هنر نیست. این صفت، صفت طبیعت و غریزه انسانی است. اگه کسانی با همین استدلال گفتن در سیاست، آقا عالم سیاست عالم پدرسوختگی است و نمیشود هم سیاسی باشید هم مؤمن، این عرصه سیاست ذاتاً غیر اخلاقی و خلاف شرع است و نباید وارد شد، کسانی نتیجه میگیرن که اقتصاد بازار اصلا مزبله شیطان است، به این معنا که قابل اصلاح نیست و نمیتوان هم بازاری و هم مؤمن و صالح بود. خب با این استدلال که اینا را ذاتی بدانیم و غیر قابل علاج بدانیم، این محصولش همینه که شما برید توی قاری بنشینید بگید آقا داشتن چشم ذاتن کمک میکنه، تسهیل میکند گناه های بصری را، گوش هم که گناهان سمعی رو اقتضا میکنه، فرج و ابزار جنسی هم که وقتی هست اقتضاء ذاتیش زنا و گناه و اینها مثلا خواهد بود. وارد سیاست هم بشی اقتضاء ذات سیاست قدرت پرستی و دروغ و خیانت و کلاهبرداری و عوام فریبی خواهد بود. اقتصاد و بازار هم ذاتن مقتضی گناه و ربا و کلاهبرداری و گرانفروشی و دروغ خواهد بود. سینما هم ذاتن، سینما و هنر هم ذاتن مقتضی غفلت و شهوت و فحشا باشه. تکنولوژی هم همینطور. وقت چی میمانه؟ اینا دوستان توجه بکنن، در دورانی که نه سینما بود و نه تکنولوژی به این شکل بود و نه این تعابیر، تمام این گناهان و مفاسد در جامعه بشری وجود داشت، هیچ گناه جدیدی اختراع نشده است، از همجنس بازی و فساد و ربا و جنگ و قتل و غارت و دروغ و خیانت و غفلت، همه اون چیزایی است که انبیا آمدن با اونها مبارزه بکنن. و قرآن کریم رو ببینید که از ابتداء بشر تا امروز این مسئله است. این مثل این که بگید که آقا قابیل هابیل رو با چه ابزاری کشت؟ او اقتضاء ذات اون ابزار بود. نه آقا، اگه اون ابزار نبود قابیل یه جوری دیگه هابیل رو میکشت. این مشکل رو به گردن گناه را به گردن ابزار انداختن، این یک تفسیر غیر اسلامی است از مسئله. یکی بگه جبر جنسی افراد را وادار به گناه جنسی میکند، یکی بگه جبر سود طلبی در اقتصاد گناهان اقتصادی رو حاکم میکنه بر بازار، یکی جبر سیاست و قدرت طلبی است، ذات قدرت فاسد است، یکی بگه ذات سینما فاسد است، یکی بگه ذات تکنولوژی و جبر تکنولوژی اینطوره. اینا نهایتاً دفاع پیچیده و پنهان و ناخواسته گاهی از سکولاریسم و تفکیک دین از سیاست و اقتصاد و هنر و تکنولوژی و صنعت و جامعه سازی است و از کم کم از تعلیم و تربیت و همه چیز. و باید چشم تو کور کنی، گوش تو کر کنی، خودت رو عقیم کنی، از سیاست و اقتصاد و هنر و معماری و همه چیزم بکشی کنار، بری تو یک قاری تا مؤمن باشی. و وقت بدانید که در همون قار هم گاهی انسان کافر می شود. دلبسته، امام می گفت که دلبستگی یک زاهد به یک تسبیح مظهری از دنیا و نفسانیت است، و از اون طرف داشتن یک باغ اما بدون وابستگی به اون میتونه نماد یک زاهد باشد و زهد باشد. درسته که با سینما و تکنولوژی یا با قدرت و ثروت میشود گناهان بیشتری کرد و وسوسه بیشتر میشه، زمینه فساد بیشتر میشه، اما این معنیش نیست که قدرت ذاتن فاسد و فسادآور است، ثروت ذاتن فاسد است، تکنولوژی ذاتن سکولار و غفلت‌آور است، یا وچه وچه وچه، یا اینها اقتضاء ذاتی و مقاومت ناپذیر ابزار است. هرگز اینطور نیست. اصلا انبیا آمدن به بشر بگن تو مختاری و تو مسئولی. البته شرایط، موقعیت ها، ابزار شیب فساد یا صلاح رو تند یا کند میکنن، و به همین دلیل هم گفتن امر به معروف و نهی از منکر کنید، اصلاح جامعه و تلاش برای عدالت اجتماعی، تلاش برای داشتن هنر اسلامی. اما چه کسی است که انکار بکنه که ما میتونیم هنر و سینمای آمر به منکر، به منکر و نهی از معروف داشته باشیم، میتونیم سینما و هنر آمر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم؟ بنابراین پاسخی که شنیدم رهبری گفتن به دوستان که پرسیده بودن آقا سینما و هنر و تکنولوژی و اینها اسب چموشی است که به دین سواری نمیدهد، به فکر دینی یا به راحتی سواری نمیدهد، ایشون پاسخ داده بودن که تا سوارش چه کسی باشد، چه کسی سوار باشد. این مسئله مهمیه، هر کسی حق نداره وارد هر عرصه‌ای بشه، باید توان نظری و معنوی و عملی برای یک کار رو داشت، چنان که هر کسی حق نداره خودشو در معرض ریاست جمهوری و مجلس و مسئولیت‌های سیاسی قرار بده. این معنیش نیست که ذات سیاست فاسده و ذات قدرت فسادآور است، نه، معنیش اینه که آدم ضعیف و تربیت نشده وقتی در معرض قدرت قرار بگیره، وقتی تکنولوژی بیاد دستش، سینما بیاد دستش، وقتی مسئولیت حکومتی پیدا بکنه، وقتی رسانه پیدا بکنه، این در مسیر فساد خیلی راحت تر به کار رفت میره تا مسیر صلاح. بنابراین بین ذات و اقتضاء ذاتی ابزار و اون چه که و نهایتا نوعی جبرگرایی، انواع جبرگرایی های مادی مثل جبر ابزار، جبر تکنولوژی، جبر سینما، جبر غریزه جنسی، جبر قدرت، جبر ثروت، اینا رو خیلی مراقب باشیم که اینا با فرهنگ توحیدی سازگار نیست. این تصورم که قدیما بشریت فرهنگ و هنرش و همه چیزش کاملا همه معمولا معنوی بودن، بعد بگیم معنوی هم چه شرک و چه توحید فرق نمی کنه، و در دوره مدرنیته از وقتی غرب و جدید آمده و تازه سکولاریسم و نمیدونم اینها آمده، اینا حرفای درستی نیست. الحاد، شرک، ماده‌گرایی، خودمحوری، نفسانیت، اینا اختراع غرب جدید نیست. البته غرب جدید یک مظهری شد برای غلبه این عناصر، ولی بازم معنیش نیست که شما در سینمای همین فعلی غرب هم هیچ اثر اسلامی یا نیمه اسلامی نزدیک به مفاهیم اسلامی رو نمیبینید. چرا؟ اینم از این جهتم بنده عرض بکنم، از این جهتم آثار هنری سینمایی در همین غرب وجود داره، فیلم هایی ساخته شده که بسیار به مفاهیم اسلامی نزدیکه، یعنی مطابق با بسیاری از آیات روایات و ارزش‌های اسلامی است، نه اینکه اسلامی محضه، با یه سری ارزش‌های اسلامی تعارض داره، با یک سری نزدیکه. این پاسخی است که من ضرورت دیدم به طور اجمال عرض بکنم خدمت دوستان، چون مکرر گاهی پرسیده شده در این باب. البته مجدداً عرض میکنم که این دو جریانی که یا تحت عنوان هنر سنتی، هنر مقدس، هنر عرشبت که معنوی، یا تحت عنوان اینکه ذات سینما و تکنولوژی و اینها مشکل داره و اینا اصلا قابل اصلاح نیست و مرکب چموش است و از این قبیل، گرچه از موضع دلسوزانه منتقدانه نسبت به انحرافات فرهنگ و تمدن غرب وارد شدند و سخنان شنیدنی و خواندنی هم در آثار هر دو جریان وجود داره، در این حال به نظر بنده بعضی از نقاط نظری دوستان محل تأمل هست. امیدواریم این گفتگوها ادامه پیدا بکنه و نسل جدیدی از هنرمندان مسلمان آگاه و که هم مسلمانانه عمل میکنند و هم مسلمانانه میاندیشند و هم هنرمندانه مسلمانی میکنند، مسلمان بی هنر نیستند، انشاءالله شاهد باشیم یک تحولی در عرصه سینما و هنر در داخل کشور و در سطح جهان. این پرسش ها رو به عنوان بسته اول پرسش و پاسخ شفاهی و متنی خدمت دوستان تقدیم کردیم به مناسبتی که این هفته رو، این روز رو، روز هنر نامیدن، هنر انقلاب اسلامی، به مناسبت شهادت برادر عزیزمون مرتضی آوینی. و السلام علیکم و رحمت الله.